درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 12 اکتبر برابر با 20 مهر ماه است، 12 اکتبر 2025 میلادی، و این هم 115مین گزارش اپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. قبل از اینکه گزارش امروز رو خدمتتون تقدیم کنم، می‌خواستم چند تا اشتباه داشتم تو برنامه قبلی. خب یکی که اشکال صدایی داشتیم 3-4 دقیقه برنامه، میدونم خیلی دیسترکتینگ و بد هست، ببخشید. این بعضی وقتا حجم این مطالبی که دارم ارائه میدم اینجا میذارم زیاده، یه دفعه یادم میره یه دوگمه یه بزنم و اینجوری میشه که اونجوری میشه. و عرضم به خدمتتون که اشتباهات خبری، یکی این که راجب من گفتم سازمان ملل بیانیه‌ای داده راجب 3 جزیره که از ایران جدا بشه، این اشتباه بود. این خبر فقط اتحادیه اروپا بود که بیانیه داده بود، ولی سازمان ملل و شورای امنیت چنین بیانیه‌ای ندیده بود. من اون منبع رو دو مرتبه بررسی کردم و پی بردم که این اشتباه بود این خبر. و در ضمن یکی دیگه، من گفتم پایتخت ایلینوی شیکاگو هست، ولی پایتخت ایلینوی شهر دیگری در اون ایالت هست به نام اسپرینگفیلد و شیکاگو پایتخت ایلینوی نیست. سومیش هم در رابطه با آزادی گروگان‌ها بود. خب من اون ویدیو رو دیده بودم و فکر میکردم که گروگان‌ها هن که آزاد شدن، ولی اونها خانواده گروگان‌ها بودن. گروگان‌ها آره امروز که یک شنبه هست یا فردا آزاد بشن. مثل اینکه ترامپ هم در راه اسرائیل هست الان، احتمالاً الان رو هواست و امشب اسرائیل میرسه به اسرائیل و فردا هم این مذاکرات صلح یا مثلا قراره طبق گفتاش توی اون کنفرانس خبری قبلی که داشت، قراره در کنیسه یا اون مجلس نمایندگان اسرائیل هم سخنرانی کنه. برای اولین بار هست اگر ترامپ بره سخنرانی کنه، اینجور که تو اون برنامه میگفت اولین بار هستش که رئیس جمهور آمریکا میره به کنیسه و اونجا سخنرانی میکنه اگر بره، و گفتش که آره میرم، یعنی گفتش که اگه ازم دعوت بشه میرم. فکر من اینجوری فهمیدم. و در مورد اینکه به هر حال یه سری عکس و اینا اومد بیرون که نشون میداد که اون هرکولوس هم هواپیمای ترابری سنگینی که همراه با این ایرفورس وان میرن اونجا، میرن قبل از اینکه رئیس جمهور برسه، اونها اول میرن یه سری اون تجهیزات لازم و با خودشون میبرن. یعنی مثلا ماشینی که رئیس جمهور آمریکا سوار میشه، اون کادیلک 6 اونو یه جوریه که حتی اگه با بازوکان بهش بزنن چیزیش نمیشه، یعنی رئیس جمهور داخلش سالم میمونه. اون رو همیشه میبرن به اینجور مثلا به همچین جاهایی، رئیس ماشینا میبرن. بعضی وقتا حتی اون هلیکوپتری که رئیس جمهور آمریکا باشه جا به جا میشه، اونم با خودشون میذارن تو این هرکولسه و میبرن و احتمالاً این دفعه برده باشن و شاید به وسیله با همون هلیکوپتر بره از غزه هم دیدار بکنه. چون ازش پرسید یه خبرنگاری که آیا از غزه هم دیدار میکنی؟ گفت آره ممکنه برم از غزه هم دیدار بکنم. من فکر میکنم با توجه شناختی که از اخلاق و رفتار ترامپ در این مدت پیدا کردم، فکر میکنم که این کارو بکنه، فکر میکنم که بره به غزه و از غزه هم دیدار بکنه. اتفاق بزرگی است این صلح غزه، خیلی اتفاق بزرگی است. موضوعی هستش که اصلا تمام آشوب‌های خاورمیانه سوار هست روی این دشمنی که در اسرائیل به وجود اومد بین مسلمانان و یهودیان و این همینجوری گسترش داده شد در تمام منطقه خاورمیانه. دلیل دشمنی مثلا تمام این کشورهایی که به اصطلاح ضدیت دارن با اسرائیل همش به خاطر اینه که میگن اینا دارن مسلمان رو میکشن. تمام این حرفای آخوندا هم، آخوندهای حالا چه شیعه چه سنی، تمام این به اصطلاح مذهبیونی که ضد اسرائیل هستن، مذهبیون مسلمانی که ضد اسرائیل هستن، همه ماجراشون اینه که اینا اومدن کشور اونا رو گرفتن و اشغال کردن و از این حرفا. که حالا جالبه که اینا مثلا به چپ ها هم رسیده و اونها هم همین حرفا رو، همون حرفای آخوندا رو یه جور دیگه ای دارن میزنن، از منظر مثلا حقوق بشری دارن میزنن. ولی به هر حال این صلح باعث میشه که دهن همه اینا بسته بشه و برای همینه که خیلی خیلی مهم هست. گفتم آدم‌های زیادی تو برنامه قبلی، گفتم آدم‌های زیادی از این صلح ضرر میکنن و از این جنگ منتفع میشن، معنویات به دست میآوردن و اونها الان کسانی هستن که دشمن این صلح هستن. حالا یکی از دوستان من گفتش که خب این صلح الان شده، خب جمهوری اسلامی هم 3 بعد دو مرتبه شروع میکنه. ولی مدلی که ترامپ داره میره سراغ این داستان‌ها هر موضوعی که داره سراغش میره خیلی ریشه‌ای هست، خیلی عمیق‌تر از این هستش که بشه مثلا به سرعت این دمیج یا این صدمه‌ای که به این سیستم زده رو برطرف کرد. به نظر من این راهی که از صلح همین غزه داره رد میشه میره به پایان جمهوری اسلامی. حالا در ادامه دلیلش رو میگم بهتون. به هر حال دشمنی و جنگ در منطقه اسرائیل که الان در غزه بود، چون این کرانی باختری که آنچنان در حد چند تا تظاهرات خیابانی اگر هم مثلا موضوعی هست یا تنشی هست اونجا، در حد تظاهرات خیابانی، ولی این که راکت بزنن، ارتش بیادن، هواپیمای F-16 بلند شه بره بمبارون بکنه تو غزه بود، تانک بیاد و اینا همش در غزه بود. خب لبنان هم که حزب الله لبنان تقریبا خلاص از بین بردن، رهبرش رو از بین بردن. البته امروز من دیدم توی توییتر یه خبری اومده بود به مناسبت سالگرد سال مرگ حسن نصرالله، توی یه استادیوم 34,000 تا بچه شستشو مغزی داده شده رو بردن اونجا، بایستوندن علامت های هیتلر دادن، سلام هیتلری دادن، که واقعا اینا نمیفهمن که این هیتلر کی بود، هیتلر چه بلایی به سر خود آلمان آورد. بیشترین صدمه رو در تاریخ آلمان هیتلره که به آلمان زده، یعنی و اینو زیر این دشمنی با مثلا یهودیان قایم که اون یهودیانی که هیتلر در آلمان کشت یکی از موفق ترین و بهترین طبقه جامعه آلمان بودن. میتونم بگم که شاید به نظر من، از نظر من دشمن اون یهودیان بانکداران بزرگ بودن که اینها یه جور رقیبشون بودن از نظر تجارتی که داشتن انجام میدادن و رقیب اقتصادی بودن براشون. و هیتلر هم خیلی یعنی هم ماجرای ملی گرایی رو خراب کرد و از بین برد و تبدیلش کرد به یه چیز، به دشمنی نژادی، و رفتن سراغ یهودیان فقط بخاطر اینکه اینا یهودی هستن و اون قتل ها ما انجام دادن. و بعدم بیشترشون هم که مال لهستان بودن، خب لهستان و آلمان هم مرز هستن و خیلی نزدیکن از نظر فرهنگی به هم دیگه، و یهودیانی که در لهستان هم بودن و طبقه بسیار موفق و مفیدی بودن برای اون جامعه، اونها رو هم قتل عام کردن، 7 میلیون آدم رو کشتن. این 7 میلیون نفر، شما فقط فکر بکنید که این 7 میلیون نفر چند تا حساب بانکی داشتن، یعنی حداقل 1 میلیون 2 میلیون حساب بانکی داشتن و اینا تو این حساب بانکی پول داشتن. اینها آدمای متمولی بودن، اکثرا آدمای پول، بالاخره حتی اون فقیرترینشون هم دیگه 10,000 دلار داشته تو حسابش. و این پول ها، این چند میلیون رو ضرب در این رقم بکنید ببینید چقدر پول گم شد. و همش دارن راجع به اینی که اینا رو تو کره آدمسازی از بین بردن صحبت میکنن، ولی راجع به اینکه بانکایی که این پول، چون پولا تو بانکا بوده دیگه، خب تکلیف این پول ها چی شد، راجعش صحبتی نمیشه. بگذاریم، بیایم به خاورمیانه. و یه عکس جالبی دیدم، بذارین بساتون بذارم. بله، این عکس هستش که تمام این سمبول ها یا سمبول های مقاومت اینها همشون تبدیل شدن به مقوا و یه هشتگی هم تو توییتر فارسی ترند شده بود دیروز به اسم ارزشی ارعر کن، در به اصطلاح این واکنش به این داستان صلح، اینکه حماس صلح، این صلح قرض صلح رو قبول کرد و یه جوری قبول کرد که خلع سلاح بشه، گروگان ها رو آزاد بکنه. و این خیلی اتفاق بزرگ و مهمی بود و اینم جالب بود، بامزه بود، ارزش ثبت در تاریخی داشت، برای همین گذاشتم براتون. و عرضم به خدمتتون که اینی که اینا قبول کردن اولا تمام دلیل اون به اصطلاح یکی از هویت‌های جمهوری اسلامی دشمنی با اسرائیل بود از روز اول، یعنی اولین جایی که جمهوری اسلامی بهش حمله کرد به سفارت اسرائیل در تهران بود، چند ساعت بعد از اینکه قدرت رو به دست گرفتن، یک روز بعد از این قدرت رو به دست گرفتن حمله کردن به سفارت اسرائیل. اول اونجا رو تبدیل کردن به سفارت فلسطین، البته قبلش تخلیه شده بود اونجا، مثل داستان سفارت آمریکا نبود که گروگان بگیرن، تخلیه شده بود و اونجا رو گرفتن. یعنی میخوام بگم که اصلا هویت جمهوری اسلامی با دشمنی با اسرائیل تعریف شد از اول. و الان این وقتی که خود فلسطینی‌ها با اسرائیلی‌ها صلح بکنن دیگه دلیلی باقی نمیمونه برای دشمنی با اسرائیل، و این خیلی مسئله مهمیه. دلیل هویتی جمهوری اسلامی ازش گرفته میشه، هویت جمهوری اسلامی به نوعی ازش گرفته میشه. و خلاصه این حالا حکومت اسلامی هم در تکاپو هست برای اینکه یه جورایی اینو بتونه توجیه بکنه، بتونه بیاد بازیافت بکنه خودشو یه مدلی، ولی نمیتونه. یعنی این دلیل دشمنی ازش گرفته شده و نمیتونه دیگه هیچ بهونه دیگه بتراشه، فعلا نمیتونه این کارو بکنه. حالا بس ببینید که این داستان چجوری جلو بره. باز برگردیم به آزادی گروگان‌ها، گروگان‌ها رو نه اروپایی‌ها تونستن آزاد بکنن، یعنی حتی چند هفته قبل کشورهای اروپایی مثل انگلستان و فرانسه اومدن ماجرای دو کشوری رو در اسرائیل مطرح کردن که بعد یک کشوری به اسم فلسطین هم باشه اسرائیل هم باشه، یعنی اینا دنبال اون بودن. اما خب ترامپ اومد قضیه رو کاملا عوض کرد و گفتش که نه بابا دو کشوری موافق نیستیم و این غزه هم نه دست اسرائیلی ها میمونه نه دست فلسطینی ها میمونه، یک هیئت بین المللی که به رهبری خود ترامپ هست قراره اینجا رو اداره بکنه. فعلا تونی بلر قراره مدیریت بکنه این قضیه رو، ولی خب بازم در رأس بالاتر تونی بلر خود ترامپ هست که البته ترامپ گفت من خودم خیلی کار دارم و راست هم میگه رئیس جمهور آمریکا است، ولی یعنی یک زیر نظر ترامپ هست خلاصه، یعنی نمیتونه سرخودکاری انجام بده تصمیمی بگیره و این خیلی خیلی مسئله مهمی است و این هیئت بین المللی. حالا الان اروپایی ها اومدن همه حمایت کردن، هم نخست وزیر انگلستان اومد گفت مثلا تعریف کرد از این کار، هم مکرون و اینا الان همشون یه جورایی تایید که نمیتونه این در عمل انجام شده قرار گرفتن. اینا تو چند هفته قبل دنبال داشتن این چوبلای چرخ میکردن، میخواستن این دشمنی باقی بمونه. گفتم خیلی منتفع هستن، نفع میبرن، معنویات به دستشون میرسه، نه اینکه بگم مکرون یا فرانسه میبره، نه اون کسانی که مکرون رو در قدرت قرار دادن اون نفع رو میبرن، اون کسانی که استمر یا نخست وزیر انگلستان در قدرت قرار دادن و حمایت کردن ازش اونها نفع میبرن. برای همین نمیخواستن که اینجا صلح بشه و این صلح بزرگترین اثری که داره اینه که دلیل دشمنی رو از جمهوری اسلامی، هویت جمهوری اسلامی رو ازش میگیره. این مهمترین، به نظر من جمهوری اسلامی مهمترین سرمایه این دیپ استیت یا دولت در سایه در دنیا است. مهمترین سرمایهش جمهوری اسلامی است. با جمهوری اسلامی آشوب درست کردن در کل خاورمیانه و دارن از کشورهای ثروتمند خاورمیانه باج میگیرن. خب حالا دیگه دلیل دشمنی با اسرائیل از یمن گرفته. تمام این پراکسی های جمهوری اسلامی، تمام این گروه های افراطی اسلامی الان دیگه دلیلی برای دشمنی با اسرائیل ندارن، چون خود فلسطینی ها صلح کردن و خودشون هم راضی هستن، جشن گرفتن، پایکوبی کردن برای این صلح. و خب این خیلی اتفاق مهمی بود. اما جمهوری اسلامی خب الان خیلی ویدیوهای زیادی توی اینستاگرام داره دست به دست میشه که نشون میده مثلا حجاب آزاد شده در تهران و مثلا چند تا شهر بزرگ، قشنگ دختر پسرها با هم دست به دست هم و بی حجاب و اینا کنار هم دیگه نشستن. اما معیار برای سنجش اینکه آیا واقعا حجاب آزاد شده یا نه این هستش که صدا و سیما هنوز با چادر شاخشول یارو میاد توی اون گوینده خبر یا خبرنگارا با چادر شاخشول ظاهر میشه. هر وقت شما در صدا و سیما دیدین که یک خانم بی حجاب اومد گزارش داد یا خبر خوند، اون موقع میتونیم بگیم که برای جمهوری اسلامی از حجاب آزاد شد. یا اینکه حتی این ورزشکارهای خانم ایرانی که مجبورن هنوز با این روسری و با پوشش اسلامی برن مثلا والیبال بازی کنن، برن بدوئن، خیلی مسخره است واقعا. هیچ ورزشکاری تو دنیا این کار نمیکنه، اما اینا غالب کردن، این مسئله رو به دنیا غالب کردن و این خلاصه نشون میده که جمهوری اسلامی هنوز از حجاب رد نشده. چون اینجوری نیستش که مثلا مثل ورزشکار سومالیایی بعضیشون بعضن یا مثلا بعضی این کشور اسلامی بعضیشون میبینید بعضی با حجاب میان، خب اونا خودشون میخوان، دولت یا حکومت اون کشور مجبورشون نکرده این کار بکنن. ولی مال ایران قضیه فرق داره. مثلا تیم فوتبال کشورهای اسلامی اکثرا بی حجابن، حتی تیم فوتبال لبنان، سوریه، اینا همشون بی حجابن، فقط مال ایرانی که باید حجاب داشته باشن، حتی شلوارای بلند بپوشن. این هستش که اینا نشون میده که هنوز این حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت عقب افتاده است و جون به جونش بکنی آدم نمیشه. و این هر وقت که شما دیدین که اجازه دادن که ورزشکارا آزاد بیان ورزششون بکنن و اینا رو پوشش دادن، یه دونه مسابقه بانوان رو نشون دادن از تلویزیون، اون موقع شما میتونید بگید که بله جمهوری اسلامی آدم شده، مثلا حجاب رو آزاد کرده مثلا. و خب من بعید میدونم بتونه همچین کاری بکنه. اما خب جمهوری اسلامی فعلا این هویت ها که ازش گرفته میشه هویت دشمنی، یعنی به بهانه دشمنی با اسرائیل با آمریکا هم دشمن بود. پس وقتی دشمنی از اسرائیل ازش گرفته بشه با آمریکا هم نمیتونه دشمن باشه. بنابراین دیگه این برچسبایی که به فعالین حقوق بشری، به فعالین کارگری، به فعالین معلم و اینا میزنن که اینا جاسوسن و به کشور متخاصم رفتن همکاری کردن پس ما اینا مینازیم زندان و حق کارگرها رو نمیدیم، اینا ازشون گرفته میشه، مجبورن حق کارگرها رو بدن، مجبورن به حرف معلم ها گوش بدن، این به نفع همه مردم ایرانه، مجبورن به حرف نهادهای مدنی گوش بدن، چون اون کشور متخاصم دیگه نیست، دیگه بهونه ای نیستش که اینا با دشمن همکاری کنن. دشمن از جمهوری اسلامی که بگیری، جمهوری اسلامی دیگه چیزی بازش باقی نمیمونه، هویت جهانیشو از دست میده. اون دلیلی که مغز این بچه‌ها رو شستشو میده، این بسیجیان دو عالم یا ارزشی‌ها رو شستشو میده، یکی از دلایلش هم دشمنی هاست. میگن دشمن نمیذاره ما مثلا اینجوری بشیم یا اونجوری بشیم، به فلان چیز دست پیدا بکنیم یا دست نمیدونم برنامه هسته‌ای داشته باشیم، اینا گرفته میشه ازش خلاصه. و این هستش که خیلی خیلی مسئله مهمی است این صلح غزه، به این دلیله که مهم هست، چون این دشمنی ها رو از جمهوری اسلامی میگیرن. زیر پوشش این دشمنی ها چه اتفاقی داره میفته؟ ایران تحریم میشه و مسئله دلار دو نرخی و رانتخاری و هزار تا کار کسافتکاری های دیگه که جمهوری اسلامی انجام میده زیر این پوشش دشمنی، اینها هم ازش گرفته میشه، یعنی دیگه نمیتونن رانتخاری بکنن وقتی دشمنی نباشه. حالا صحبت این هستش که حتی روابط مثلا خب حالا که دشمنی نیست برای روابط عادی بشه، یعنی مثلا بعد سفارت اسرائیل هم در ایران باز بشه، بعد سفارت آمریکا هم در ایران باز بشه، خب وقتی این اتفاق بیفته این روابط تجاری هم قراره برگرد، اصلا به خاطر اینکه روابط تجاری قراره برقرار بشه این به اصطلاح این سفارت ها باید باز بشه در ایران. و این یعنی اینکه ایرانیان خارج از ایران راحت میتونن بدون هیچ دغدغه و ترسی بیان داخل ایران برگردن و روابط تجاری که باز بشه دیگه نمیشه رانتخاری کرد. شکل ممکنه رانتخاری بشه ولی یه شکل دیگه پیدا میکنیم، این شکلی نیست، یه جور دیگه در یه لول دیگه انجام میشه که مردم از بهشون چیز بیشتری میرسه، حقوق بیشتری به مردم میرسه و این توانمند شدن مردم هست. هر چی مردم توانمندتر بشن، هر چی ملت توانمندتر بشن، دیکتاتوری ها زورشون کمتر میشه و این یه جورایی به معنی نابودی جمهوری اسلامی است از دید من. یعنی این چیزی که ما امروز میشناسیم به نام جمهوری اسلامی که تشکیل شده از یک سری آخوند فرتوت و فرسوده که در رأسشون خامنه ای هست، اینها دیگه نمیتونن در قدرت بمونن. اون موقع است که باید شایسته سالاری باید حاکم بشه تا بشه این سیستم رو چرخون، تا بشه بخش از اقتصاد جهانی بود، تا بشه جلوی رانتخاری ها رو گرفت، تا بشه این فساد رو از بین برد. و در بهترین حالت برای جمهوری اسلامی این هستش که جمهوری اسلامی یه دگردیسی انجام بده. دگردیسی مثل این قورباغه هستن توی یه مردابی مثل ماهی کوچولو هستن و بعد دست و پا در میارن تو خشکی، یا یه دگردیسی این شکلی، یعنی بعد یه شکل دیگه ای بشه کلا. من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی با توجه ساختار جمهوری اسلامی بتونه چنین دگردیسی رو انجام بده، خیلی بعید میدونم که از پس این بر بیاد با توجه به اون ساختار فاسدی که داره. یعنی واقعا بعد حالا ببینیم آیا میتونه از تو این مرداب فساد بیاد بیرون، آیا میتونه بخشی از جامعه جهانی بشه جمهوری اسلامی؟ من بعید میدونم. حالا باید ببینیم در آینده چی میشه دیگه، چه جوری میره جلو. و اما الان یکی از سناریوهایی که در جریان هست و راجعش صحبت میشه، امروز دیدم که مثلا تو صدا و سیما این ورور دارن صحبت میکنن، این هستش که بانک‌ها ورشکسته شدن. حالا یه نغمه هایی از این ورور کوچیک ریز دارن میان تو این شبکه‌های یوتیوبی متصل به جمهوری اسلامی، خیلی با صدای بلندتر اینا رو میگن که بله بانک‌ها ورشکسته شدن. ورشکستگی بانک‌ها یعنی چی؟ یعنی اینکه پس پول نداریم، پس این تتم پولی مردم هم که توی این بانک‌ها هست اینا رو میخوریم میکشیم بالا، چون بانک‌ها ورشکستن دیگه نمیتونن پول مردم بدن، پس این پول‌ها پس پولتون رو نمیتونیم بهتون پس بدیم. و این یعنی غارت دیگه، آخر اون دیگه کفگیر اون تایی دیگه هم میخوام بتراشم به خودشون ببرم، تدیگش هم بکنم ببرم با قولی معروف. و بعدش چه اتفاقی میفته؟ پس اون موقع وقتی بانک ها ورشکستن، یعنی مثلا حقوق کارمندای دولت هم نمیتونن بدن. خب پس بنابراین حکومت بعدی که میخواد در ایران بیه سر کار با یک وضعیتی مواجه میشه با یک حکومت، با یک دوله، با یک خزانه خالی و بدهکار مواجه میشه که حالا باید پرش بکنه تا بتونه دولت رو اداره بکنه، تا بتونه این کارمندان حقوقشون رو بده تا دولت رو اداره بکنه، سیستم مدیریتی کشور رو اداره بکنه. و این اون موقع ممکنه که برن اون سناریوی وام گرفتن از بانک‌های بزرگ و بعد وثیقه گذاشتن و قراردادهای یک طرفه زیر بار قراردادهای یک طرفه رفتن برای به عنوان وثیقه این وام ها رفتن و اینجور چیزا. یعنی یه جور میتونم بهتون بگم که استعمار قراردادی ایران میتونه به وجود بیاد، میتونه به وجود بیاد، امیدواریم که به وجود نیاد و دولت بعدی رو یا حکومت بعدی رو در این عمل انجام شده قرار بذارن بدن. این صدمه هم جمهوری اسلامی میتونه بزنه. اما پادزهر این چیه؟ پادزهر این که جلوی این اتفاق به طور مشخص بگیریم چیه؟ ببینید به نظر من در پله اول، در قدم اول، بعد یک کارگروه حقوقی متخصص درست بشه. از این هم ما وکیل‌های موفق در آمریکا، کانادا و اروپا داریم. وکیل‌هایی که با حقوق بین‌الملل آشنا هستند، چه وکیل‌هایی که در داخل این کشور کار به اصطلاح در فایننس هستند، در کار اقتصادی هستند، کاملاً آشنا هستند به قوانین بانک‌ها، به قوانینی که میشه بر اساس اون قوانین رفت سراغ این پول‌هایی که جمهوری اسلامی این ورانور قایم کرده، میشه رفت سراغ پول‌های بلوکه شده ایران که به خاطر تحریم‌ها بلوکه شده در بانک‌ها و این بانک‌ها نه تنها بهره‌ای ندادن بابت این پول‌ها، چون بانک‌ها که پول نگه نمی‌دارن تو کافسن، بانک‌ها دارن این پول‌ها رو بهره میدن به کسای دیگه و بهره‌شو دریافت می‌کنن. قوانینی هست که میشون بهره رو هم گرفت از این بانک‌ها، بگی که مثلا خیلی خوب فلان بانک که در چین مثلا 20 میلیارد دلار پول ایران رو 10 ساله نگه داشته، بعد بهره‌ش هم بده الان، نه تنها اون پول رو بعد برگردونه بلکه باید بهرش هم بده. خب الان اگه جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه، میاد این پول ها رو به صورت این صحبتی هستش که میگن تهاتر داره میکنه، به جاش جنس میخواد و کالا بگیره. با هند هم این کاری کردن، یه مقدار کالاهای بنجل گرفتن، ولی میشه اینا رو جلوش گرفت با حضور، همون که ما میگیم حضور در خیابان، که هر چه زودتر جمهوری اسلامی به پایان برسونیم، نذاریم که همچین اتفاقی بیفته. یعنی اینقدر مهم هست در آینده ایران نقش ما امروز در عرصه اجتماعی، در اون کاری که از پس از دستمون برمیاد که انجام بدیم. به نظر من کسانی که داخل ایران هستن میتونن با حضور میلیونی در خیابون جلوی اینو بگیرن، میتونن پایان جمهوری اسلامی رو زودتر رقم بزنن. این اتفاق میتونه بیفته، این یک رویا نیست، این یک اتفاقی که الان همه چی آماده است، همه شرایط آماده است برای اینکه این اتفاق بیفته. کشورهای خارجی هم مجبورن قبول بکنن، رأسش که دولت ترامپ هست که خیلی راغب هست به این اتفاق. وقتی که از داخل ایران این حرکت مردم دیده بشه، مطمئن باشیم داستان مهسا امینی که ما دیدیم در زمان مهسا امینی، دولت بایدن رفت به جمهوری اسلامی کمک کرد، ولی این بار اینطوری نخواهد بود، مطمئن باشین. خب یکی این که اون کارگروه حقوقی باید درست بشه، یک اتفاق دیگه که باید بیفته این هستش که باید عوامل جمهوری اسلامی که این پول‌ها رو دزدیدن، این انگلزاده‌ها و اینا، باید شناسایی بشن. یکی از سرنخ‌ها این مرکز اسلامی هستش که در اروپا و آمریکا و همین جایی که دسته سینه زنی را می‌ندازن تو نیویورک و لس آنجلس، اینا همون به اصطلاح لانه‌های فساد جمهوری اسلامی هستن. از اونجا، از کسانی که اونجا رفت آمد دارن، اونا رو همون باید شناسایی کنین. خود مردم باید این کار بکنن، باید شناسایی بشن اون آدم‌ها و حساب‌های بانکیشون، چون همه این پول‌ها توی بانک‌هاست، کسی پول تو جیبش نمیذاره. این و مقدار پول اصلا انقدر زیاده که دیگه نمیشه مثلا تبدیلش کرد به فرش فقط همش، رو تبدیلش کرد به کالای ارزشمند، بازم این مقدار زیادی توی بانک‌ها میمونه و این فرش هم حتی در انبارها دارن نگه می‌دارن، اون کالای ارزشمند هم در انبارها نگه می‌دارن. مقدار زیاده، مثلا هر کدوم چند میلیون دلار دزدیدن، حداقل 10 میلیون، 20 میلیون، 100 میلیون دلار دزدیدن. و این پول ها وقتی جمع بشه، اون موقع شما خواهید دید که مثلا 100 میلیارد دلار دفعه پول ایران می‌بینی زنده میشه از طریق همین، از دست همین انگلزاده هایی که الان این پول ها رو در حسابی بانکیشون، در ملک هایی که به نامشون هست، در اون کالاهای ارزشمندی که تو انبارهاشون هست، در دست اونها هست. و اینها رو اینجوری با شناسایی اینها و افشاگری راجع به و حکومت بعدی، موقع از آقا یه راهی داره که میدونه آقا بعد دنبال کی بعد بره. این کارگروه حقوقی میتونه به صورت قانونی، نه با سر و صدا و نمیدونم تظاهرات، نه به صورت کاملا قانونی میشه رفت دنبال تک تک اینا و این پول ها رو همه رو تا سنت آخرش میشه برگردون به ایران. راه های قانونی داره این کار. این کار بعد به نظر من از الان استارت بخوره. این پادزهر این هستش که ایران زیر بار اون بدهیه نره، زیر بار اون وام گنده نره. بنابراین این کار رو میشه انجام داد. شرایط برای انجام این کارها الان فراهم هست. با توجه به اینکه دولت ترامپ سر کار هست، به نظر من شرایط برای این کارها فراهم هست. و اما الان اتفاق اینم بگم، ببینید این که من اصرار دارم که شرایط فراهم هست، یه مثال سادهش، جمهوری اسلامی با برنامه هسته‌ای 30 سال مردم دنیا رو سر کار گذاشته. تمام این نهادهای بین‌المللی، آژانس انرژی اتمی و اینا می‌رفتن می‌اومدن، الکی بود واقعا. هممون سر کار بودیم 30 سال. هی برو تو آلماتی مذاکرات کن، برو تو ترکیه مذاکرات کن، برو تو عراق مذاکرات کن، مسخره بازی بود. یادتون هست جلیلی چه کشورهای مختلف اینا می‌رفت مذاکره می‌کرد، بعد تو وین اینور اونور، و هی مثلا اینقدر درصد می‌تونیم قنی سازی بکنیم، اونقدر درسته میتونیم، هی اینو هی داشتن کش میدادن. تا اینکه بالاخره ترامپ اومد سر کار، یه ماه بعد یه نامه فرستاد برای خامنه ای. 3 ماه شد از اینکه این گفتگو در جریان بود، رفتن دوتا بمب انداختن رو این برنامه هسته‌ای. خود آمریکا هم رفت انداخت، اسرائیل هم نکه، خود آمریکا رفت بمبار انداخت، چند تا موشک هم زدن به نتنز و این ورانور و عراق و اینه، همه رو عبین بردن. هیچ کدوم از جاهایی که جمهوری اسلامی توی سانتریفیوژ داشت یا نمیدونم راکتور فلان راکتور تحقیقاتی داشت، همه رو قشنگ هر کدوم این جاهایی که پتانسیل اینو داشتش که مثلا اینو بتونن از اون را برن برسن به اون بمب اتمی، همه اینا رو عبین بردن. و در حقیقت نقش آژانس انرژی اتمی هم کلن پاک شد. یعنی آژانس انرژی اتمی اصلا رفتن بخوان دیدار بازدیدن بکنن، نه چیزی نیست که بخوان بازدید بکنن. میخوام بگم که فرق دوره قبل از ترامپ با بعد از ترامپ چی هست؟ این هستش که این شرایط الان آماده است برای تغییر دادن جمهوری اسلامی. اون دگردیسی خطرش این هستش که اونا میتونن این پولها رو یه جور دیگه‌ای به باد بدن، چون جمهوری اسلامی تشکیل شده از یه سری آدم فاسد نادون که خیلی راحت حق و حقوق ایران و ایرانیان رو به باد میدن و به باد دادن تا الان، همون جوری که تا الان به باد دادن، چون مزدورن برای جای دیگه دارن کار میکنن، کمیسیونشون میگیرن، امتیاز میدن، همون جوری که کوههای ایران از کف میبرن میفرستن خارج، خیلی راحت این پولهای بلوکه شده رو هم همین کارو میتونن باشه انجام بدن با یک قراردادهای احمقانه. بتونن مثلا فرض کنیم جنسای بنجل از چین یا از کشورهای دیگه بگیرن به جای اون پولهایی که اونجا بلوکه شده. دلار چند برابر قیمت اون پولا رو حساب میکنن، قرارداد می‌نویسن، زیرش هم امضا میکنن. این امضا به نام ایران داره تمام، به نام مردم ایران داره تمام میشه، ولی با پایان جمهوری اسلامی میشه همه اون قراردادها رو باطل کرد، چون مهر جمهوری اسلامی زیر اون امضا هست و ما میتونیم ثابت کنیم که این حکومت ضد مردمی و غیر ایرانی بوده. همه مدارک رو داریم که بتونیم ثابت کنیم که این یک حکومت دست نشانده ضد ایرانی بوده و مردم ایران گردن نمیگیرن قراردادهای، یعنی راههای حقوقی داره که میشه رفت دنبالش و انجام داد. شرایط به نظر من مهیا هست. اتفاق مهم دیگه‌ای که داره در خاورمیانه میفته، حالا در غرب خاورمیانه داره صلح میشه، در شرق خاورمیانه که افغانستان و پاکستان باشه داره جنگ میشه. الان تقریبا این جنگ در گرفته، رسانه هم خیلی پوشش ندادن این مسئله رو، ولی جنگ مهمی است بین افغانستان و پاکستان. خب الان مثلا پاکستانی‌ها میگن که اینا اومدن، افغانستانی یا طالبان اومده اینجا کارهای تروریستی کرده، داره از مثلا تروریست‌ها حمایت میکنه، به این بهونه دارن به افغانستان حمله میکنن، در صورتی که اصلا این تروریست‌های طالبان رو تو پاکستان پرورش دادن و روانه افغانستان کردن و آوار کردن سر مردم افغانستان، و طالبان هم که این هم بلا سر مردم افغانستان آورده. حالا این میشه بهونه برای اینکه حالا طالبان حمله کنه به پاکستان، و بر اساس تئوری یا اون نظریه که دوست خوبمون کوروش معصومی داشت توی این برنامه تحلیل روز هم گفته بود، چین یه سری تأسیساتی داره در پاکستان که بعد این تأسیسات از بین بره، و الان افغانستان. شاید دلیل این جنگ این هستش که یک بهانه ای باشه که برای اینکه افغانستان یا طالبان بره و اون تاسیسات چینی ها رو در پاکستان کاملا از بین ببره و اون کوریدور راهی که چین دنبالش هستش که از طریق پاکستان به دریا به این طرف یه راه جدیدی برای خودش درست بکنه برای نقل انتقال کالا، اون راهش از بین بره. به نظر من با آزاد شدن ایران فرصت اصلا شکل خاورمیانه، شکل حتی نقشه ژئوپلیتیک هم عوض میشه، تمام این راه‌های ارتباطی باز میشه، عوض میشه، راه اصلی برای دسترسی به بخش بزرگی از دنیا که این آسیای میانه و روسیه باشه از ایران میگذره و این با پایان جمهوری اسلامی این راه باز میشه و این فرصت اقتصادی بزرگی برای مردم ایران. درآمدی که از این راه نصیب ایران میتونه بشه هم اندازه درآمد فعلی نفت ایران و شاید بیشتر، چند برابرش بشه. برای همین مهم هستش که هرچه زودتر ما از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم. دولت بعدی ایران میتونه ثروتمندترین دولت دنیا باشه به خاطر فرصت‌های زیادی که هست و مردم توانایی که ایران داره. این هم یک پارامتر خیلی خیلی مهم دیگه‌ای هستش که خلاصه میتونه به نفع ایران باشه و آینده درخشان ایران رو رقم بزنه. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا دیداری بعد، بدرود.